اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقه و امیر وحیه و اشرف رسوله سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية وأعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلوات اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، جمیع شهدا، شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون، شهید بزرگواری که محفل و مجلس به نام یادشون هست، شهید سید ابوالفضل امامی که از شهدای محله مسجد جامع هستند، و روح مرحوم مهدوی نژاد که امشب محفل و مجلس به نام یادشون هست، و همه گذشتگان و حقداران و کسانی که در یا حسین گفتن ما و دین و ایمان ما سهمی داشتند و الان اسیر خاکن، بهرمند بشوند. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در آداب حضور در مجالس اهل بیت بود. هفت ادب رو مطرح کردیم. این جلسه جلسه هفتم هست. البته در موضوع نقش معرفت و قرآن در نوع رابطه ما با اهل بیت علیهم السلام، اگر دوستان دنبال کرده باشن مطالب رو، دیدن که یک سیری وجود داره و ما مطالب مهمی رو در مورد مجالس اهل بیت گفتیم که ندانستن اون مطالب خسارت بزرگی است. البته مطالب از ما نیست، همش مطالبی است که از معارف دین استخراج شده. درباره معرفت وجود مبارک ابا عبدالله الحسین می‌فرمایند که ایها الناس ان الله عز وجل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه. خدای متعال خلق نکرده بندگانش رو مگر برای اینکه بشناسنش. مهمه ها، مگر برای اینکه بشناسنش. خدا رو باید شناخت و هر کس خدایی هست و باید شناخت. خودتو مخفی کن تا اونجایی که میشه. آدم خودشو که میخواد بشناسونه توی چشم دیگران آسیب داره. ماها اگه معروف بشیم، ماها اگه سر زبونا بیفتیم، ماها اگه شناخته بشیم، آسیب میخوریم. خیلی همون طاقت نداریم، یا بدی هامونو دیگران میشناسن که درست نیست، یا خوبی هایی داریم که دیگران بخوایم دیگران بشناسن خوبی های ما رو، اینم درست نیست. نزد دستور دادن شما خودتونو پنهان کنید، ولی اونیو که بعد هی برملا کرد خداست، اونیو که بعد شناخت خداست. چون شناخت خدا نه آسیبی ضرری هیچی نداره، بلکه هر چی خیره تو شناخت خداست اجمالا. خدا خلق نکرده بندگانش رو مگر برای اینکه بشناسنش. فاذا عرفوها عبدوه، وقتی بشناسنش بندگیشو میکنن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه، وقتی هم که عبادتشو کردن بی‌نیاز میشن از اینکه بخوان بندگی و بردگی دیگران رو بکنن. خدایی که همه قدرت ها، همه زیبایی ها، همه توانایی ها، همه دارایی ها در اختیارشه، آدم وقتی بشناسه ول نمیکنه بره بنده دیگری بشه. اجمالا کسی از اصحاب سوال کرد از حضرت که یا ابن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله، پس این معرفت خدایی که گفتید اینقدر مهمه، خدا میخواد همه بشناسنش، این معرفت الله رو بگید چیه؟ قال معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله یعنی این که هر زمانی مردمش امام عصر خودشون رو، امام زمان خودشون رو بشناسن و اطاعتش کنن. این میشه معرفت الله. معرفت الله، معرفت الله یعنی این که شما بری امام زمان رو بشناسی، بری اهل بیت و ائمه رو بشناسی. حالا یه نکته هم من اینجا بگم، اینا نکات مهمی. معرفت امام زمان و اطاعت از امام زمان الان چجوری ممکنه؟ چون الان ممکنه بگیم که معرفت امام زمان، ما میخوایم معرفت امام زمان رو پیدا کنیم چیکار کنیم؟ بریم دعا ندبه بخونیم، بریم مطالعه بکنیم، چیکار بکنیم؟ همه اونا که خوبه، مقدمه است، باید انجام میشه. ولی ابی عبدالله فرمود معرفت امام زمانت و اطاعت از او. حالا امام زمانت نیست الان بری ازش سوال کنی، چیکار میخوای بکنی؟ رجوع میکنی به روایاتی که از حضرت اومده. حضرت میفرمان وقتی ما نیستیم مراجعه کنید به کسایی که ما گذاشتیم اینجا. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة حدیثنا. بحثای مفصلی شده درباره این موضوع که من در سالهای گذشته و در جلسات گذشته درباره این بحث نیابت از امام زمان مطالب مهمی رو عرض کردم، دیگه تکرار نمی‌کنم. پس الان اگه بخوایم بدونیم امام زمان در پس پرده غیبت معرفتش و اطاعتش چجوری هست، باید معرفت و اطاعت از نائب امام زمان رو یاد بگیریم. اون وقت میشه، یعنی ذیل این حدیث که حضرت میفرماید معرفت هر امام در هر عصری و اطاعت از او، اون معرفت اللهه، معنیش این میشه شما در هر عصری زندگی میکنی در دوران غیبت امام زمان، یک نفر نائب امام زمان هست که زعیم امت اسلام میشه، سکاندار کشتی امت اسلام میشه، اون رو بشناسی، از او اطاعت کنی، این شناخت امام زمان و شناخت خدا محسوب میشه و اطاعت از او اطاعت از امام معصومه و اطاعت از خداست. اینو حل کردن برای ما. خب پس در زمان ما الان مشخص هست که شناخت و تبعیت از ولایت فقیه میشه شناخت و تبعیت از امام زمان. اینا واقعیاتیه. خیلی ها الان تو این مملکت امام زمان دارن زندگی میکنن، دعا ندبه هم میخونن، یا ابن الحسن هم میگن، مجالس امام حسین هم به پا میکنن، اما اهل معرفت نائب امام زمان نیستن. تو زیارت عاشورا چی میخونید؟ میگیم معرفت کم و معرفت اولیاء کم. معرفت شما حاصل نمیشه مگر اینکه شما معرفت اولیاء اهل بیت رو پیدا کنی، یعنی کسانی که جانشینان معصومین هستن. خب هر چقدر معرفت بیشتر شد ارتباط بیشتر و عمیق‌تر میشه. شما این رو ببینید توی زمان ما هم اتفاق افتاده. مراجع بزرگوار ببینید، مثلا زمان حضرت امام، مراجع عظام تقلید عموماً بزرگانشون، و زمان مقام معظم رهبری کسانی که از نظر سنی پدر مقام معظم رهبری محسوب می شدن، مثل حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی، حضرت آیت الله العظمى بهجت، حضرت آیت الله العظمى عراکی. ببینید اینا دیگه اولیاء خدا بودن. آیت الله العظمى عراکی کسی بود که امام زمان ارواح نافدا در مورد ایشون فرموده بودن اویس قرن زمان ماست، آیت الله عراکی. اینا بعضیشون تشرفاتی محضر امام اسعر و نافداه داشتن، مثل آیت الله بهاءالدینی و آیت بهجت و امثالهم. اینا با این عظمت، با این عظمت علمی، با این عظمت معرفتی، برید ببینید با امام چجور رفتار میکردن، ببینید با حضرت آقا چجور رفتار میکردن. مطیع بودن. وقتی حضرت آقا به رهبری انتخاب میشن، آقای گلپایگانی پیام میدن به خدمت آقا، میگن که هر چقدر هر چیزی شما فرمودید ما همون رو قبول داریم، اگه یک کلمه کم یا زیادتر کسی به گوش شما رسوند از ما نیست. تبعیت محض، مرجع تقلید، میدونه که فقیه باید تحت ولایت ولی فقیه باشه، یعنی تحت ولایت امام زمان. میدونن اینا رو. آیت الله العظمى عراکی وقتی که مقام معظم رهبری می اومدن یا حضرت امام، ایشون دست به سینه می ایستادن، می گفتن السلام علیک یا ابن رسول الله، قیام می کردن، عین اینکه به حرم در محضر امام معصوم سلام می دن. معرفت های اینجوری، یه همچین آدمایی، نه من بخوام بیام مثلا تعریفی بکنم یا ارادتی نشون بدم. یا حضرت آیت الله العظمى بهجت که هر چند وقت یک بار برای سلامتی حضرت آقا یه گوسفند قربانی میکردن، مقید بودن. اینا نشونه اون معرفت به نائب امام زمان که ولایت امت اسلامی رو در دوران غیبت به عهده داره، معرفت امام زمانه و اطاعت از او، اطاعت از امام زمان. هر چقدر این اطاعت و ولایت و معرفت عمیق‌تر بشه در وجود ما، رابطه عمیق‌تر میشه، رابطه‌مون بیشتر و قوی‌تر میشه. وقت اگه کسی این ولایت رو نداشته باشه، در روایت فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی بمیره در این دوران و امام زمانش رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده. یعنی چی؟ در دوران ائمه معصومین علیهم السلام کسی بمیرد و امام معصومش رو نشناسه، که معلومه مرگ جاهلیت مرده. خیلی ها به مرگ جاهلیت مردن در عصر اهل بیت. در دوران غیبت کار سخت‌تر میشه. برای شناخت امام زمان باید نائب امام زمان رو بشناسی، این خیلی کار سخت‌تر میشه، و اطاعت از او بکنی خیلی کار سخت‌تر میشه. و الا اگر در این دوران بدون معرفت نائب امام زمان کسی زندگی بکنه، هرچی هم ابن الحسن بگه، مخالف ولی زمانش باشه، هرچی هم ابن الحسن بگه، وقتی بمیره به مرگ جاهلیت مرده. این تبعیت، این اطاعت برادران و خواهران منجر به اتصال میشه، منجر به تقرب میشه. ما میخوایم به امام زمان تقرب پیدا کنیم، بعد نائب امام زمان رو بشناسیم، اولیاءشون رو بشناسیم، و اطاعت از نائب امام زمان رو بگذاریم تو دستور زندگیمون، تقرب به امام زمان پیدا میکنیم. غیر از این تقرب پیدا نمیکنیم. بعضیا هستن خیلی هم امام زمانی هن، اما خیلی هم مخالف ولی فقیه زمانشون هن. اینا جور در نمیاد، یا بازیگرن یا خیلی جاهلن، یا خیلی جاهلن، خیلی نمیدونن. اینا رو باید آگاه کرد، که غالبا هم جاهلن، باید آگاه کرد. اصلا نمیشه شما در مسیری که داری میری برسی به امام زمان، این آقا وایساده. شما اگر داری میری، هرچی میری تو راه، نائب امام زمان رو نمیبینی، تو راه رو داری اشتباه میری، این آقا سر راه توست، او تو رو بناس برسونه. اینا مسائل مهمیه. حیات طیبه، حیات معنوی ما در گروه اتصال به امام زمانه که راهش همینه. وگرنه ما یه حیات حیوانی خواهیم داشت مثل بقیه موجودات زنده. حیات حیوانی نه منظورش سگ و شغال، حیوان معنی هر موجود زنده است که حیات داره، حیات مادی داره، میخوره، میآشامه، زندگی میکنه. معرفت مهمه. آقا اگر تو معرفت به امام زمان نداشته باشی، معرفت به نائب امام زمان نداشته باشی، هر چقدر هم اعلان محبت بکنی، باز از حیات حیوانی به حیات معنوی و انسانی نخواهی رسید. میدونی به امام حسین گرگ‌های بیابونم گریه کردن؟ میدونی که حیوانات بر امام حسین گریه کردن، زمین گریه کرد، آسمان گریه کرد، جمادات گریه کردن. ولی این جماعت بی معرفت سخت دل از گرگ هم پایین تر شدن. چرا؟ چون که گرگ که اصلا ازش انتظار معرفت نمیره، بر ولی خدا این شعور حیوانی رو داره که حجتی روی زمین هست و انفعال دست میده بهش در شهادت امام، ولی دل سنگ و سخت‌تر از سنگ یه جماعتی به خاطر نداشتن معرفت میبینی تکون نمیخوره. کار آدم گاهی وقتا به اینجا میرسه که کل انعام بل هم ازل. منظور از معرفت چیه که داریم میگیم؟ منظور اینه که اسم و لقب و کنیه و محل تولد و محل شهادت و اینا رو بدونی. قاعدتا منظور از معرفت اینا نیست، این یه شناخت شناسنامه‌ایه از ائمه که اگه نداشته باشیم که اصلا ول معطلیم، ول معطلیم. اون که دیگه هیچ نمیتونه 14 معصوم پشت سر هم بشمونه. بهش میگه آقا سلام بده، بلد نیست به 14 معصوم سلام بده. این دیگه خیلی بدبختیه، این که کف مسئله است. و دونستن این اسم و رسم و اینها مقدمه ایست برای کسب معرفت های دیگه، باید داشته باشیم، ولی معرفت اصلی این نیست. منظور از شناخت رفقا شناخت جایگاه امامت و ولایت در دستگاه آفرینشه. مقام ولایت چیه؟ امام کیه؟ یه دور جامعه کبیره رو باید بخونیم، تفسیرش رو باید بخونیم، حداقل یه دو ترجمهش رو بخونیم. امام شناسی عجیبیه، روایاتی که امام رضا علیه السلام در مورد امام فرمودن یه دور بخونیم. الانم که دیگه اینترنت دم دست همه است، دیگه خیلی کتابخونه رفتنم نمیخواد. شما انگشتتو فقط روی این صفحه تکون بدی، میبینی که اطلاعات میاد. بخون دیگه، حجتی نداریم پیش خدا. یه ذره کسب معرفت کنیم. لذا مردم زمان اهل بیت غالبا شناخت شناسنامه ای و ظاهری از ائمه داشتن، ولی شناخت عمیق نداشتن. لذا روز عاشورا امام حسین علیه السلام رو کرد به این جماعت، فرمود منو میشناسید؟ اومدید منو میخواید بکشید؟ همه گفتن بله، تو نوه پیغمبری، پسر علی حیدر کراری، پسر فاطمه زهرایی. این شناخت کفایت نمیکنه برای اینکه آدم به تقرب برسه، به سعادت برسه. شناخت عمیق‌تر میخواد. یه داستانی بگم براتون. امام باقر علیه السلام تو مدینه وارد مسجد شدن. تو درب ورودی مسجد که مردم داشتن میرفتن و میومدن، اونجا یه گوشه‌ای وایسادن. ابو بصیر هم اونجا وایساده بود. حضرت فرمودن که ابو بصیر از این مردمی که دارن میان و میرن سوال کن که آیا منو میبینن یا نه. امام رفت سوال کرد که آقا شما محمد ابن علی الباقر رو میبینید؟ امام باقر علیه السلام اینجا شما ندیدید آقا رو؟ آقا وایساده کنارشون، نمیدیدن؟ گفتن نه ما ندیدیم. آقا اینجا وایساده بودا تو ورودی که همه میدیدن، اینو نمیدیدن. بعد ابو هارون مکفوف اومد، نابینا بود، ایشون از خوبان روزگار بود. حضرت فرمودن که ابو بصیر برو از ابو هارون بپرس که منو میبینه یا نه. رفت از ابو هارون سوال کرد، گفت که محمد ابن علی الباقر رو میبینی سلام الله علیه؟ گفت چطور میشه نبینم؟ این عبارت رو به کار برد، گفت که کیف لا اعلم و هو نور ساطع، چجوری من حسش نکنم در حالی که این یه نوری است که ساطع شده. حضرت تصرف کردن که مردم عادی در چشم مردم تصرف کردن، جسم امام رو نمیدیدن. لحظاتی جسم امام از چشم مردم غائب شد. اونایی که چشم داشتن معلوم شد معرفتشون ظاهریه، امامو به قد و قواره و طول و عرض میشناسن و اسم و فامیل میشناسن، نمیدیدن امامو. اما ابو هارون مکفوف نابینا امام رو به باطن حس میکرد، یه لحظه تونست تشخیص بده. بله، اون چون باطنش درست شده بود، از شناخت ظاهری عبور کرده بود، تونست امامو بشناسه. دوران غیبت امام معصوم، این دوران دوستان عزیز دوران تکامل یافتن شیعه است، دوران گذار از شناختهای ظاهری به شناخت باطنی و معنوی امامه. ما باید امام رو به حقیقتش دست پیدا کنیم، وگرنه خدا دیگه امام دوازدهم رو خرج ما نمی کنه. اگر امام زمان بخواد دنیا رو پل از عدل و داد بکنه، باید جماعتی به معرفت حقیقی و باطنی رسیده باشن که بیاد و ظهور اتفاق بیفته. این ارتباط ظاهریه جسمیه که ما میدیدیم امام رو در اعصار ائمه معصومین علیهم السلام، این خودش یه حجاب بود، یه مانع بود برای معرفت امام. همین دیدن امام یه مانع بود برای معرفت امام. فکر کنید روی چرا امام این حرف زد؟ درک نمی کردیم. امام وقتی جسمش اینجا حضور داره، هر رفتاری میکنه یه عده بهش انتقاد میکنه. چرا؟ چشمهای ظاهربین که عمق مسئله رو نمیبینن، به امام هم انتقاد میکنن. چی میشه؟ لذا امام از جسم خودش در پرده غیبت امتحان قرار داد برای مؤمنین تا راه ارتباط معنوی در این دوران طی بشه. رفقا اگر ما در این دوران غیبت امام زمان این راه رو طی نکنیم، باختیم. ما اگر به حقیقت امام و معرفت امام نرسیم، باختیم. حالا عرض میکنم، نگو این توصیفات رو همینجوری داری میکنی، بحث روشن نیست. خیلی خب، وقتی مردم دنیا به این بلوغ برسن، دیگه دلیل غیبت برطرف میشه. دلیل غیبت برطرف میشه، مردم دنیا علیه ظالمین طغیان کنن، علیه طواغیت، همه از عمق جانشون امام رو بخوان. یک درخواست عمومی جهانی اتفاق بیفته، امام زمان میاد. درخواستی که شبیه درخواست مردم کوفه نباشه. اون وقت این شناخته رو شما ممکنه بگی که پس یعنی مردم اروپا که مسلمان هم نیستن به معرفت امام زمان میرسن. نه، عموم مردم، غالب مردم دنیا به معرفت یک منجی میرسن که بعد اونها رو نجات بده. عموم شیعیان در امتحانات سخت به این بلوغ میرسن که حقیقت وجودی امام معصوم چیه. اون وقت این مردم به بلوغ رسیده میان میشن یار امام زمان. 313 تا شخصیت بی نظیر و بعد حلقه های چند ده هزار نفری از شیعیان که میان دور امام زمان رو میگیرن. اینها در کوران حوادث در روایت داره که زبر الحدید مثل پاره های آهن مقاوم و مستحکمن. اینها میان دور امام رو میگیرن. اینا کجا تمرین کردن؟ اینا دور نائب امام زمان تمرین کردن. این روایت که از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست در مورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و دوران آخر الزمان، اونجا حضرت میفرمان که کسی که اسمش روح الله هست قیام میکنه و مردم دور او رو میگیرن، جماعتی که زبر الحدید مثل پاراهای آهن هستن، این قوم پای رکاب نائب امام زمان آب دیده میشن برای ظهور. بله ریزش هم داری، ریزش هم زیاد داری، چون دیگه باید آدم های درست درمون بیان. پس غیبت از جسم امام اتفاق افتاده رفقا، نه از روح امام. روح امام مسلط بر ماست، جسم امام از چشم ما غائبه. پس این نکته رو یادمون نره. اصل سنت غیبت برای عبور دادن مؤمنین از شرایط ظاهری به مرتبه باطنی ولایت و درک ولایت هست. می فرماید که جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما تا جلال امام رو درک نکنیم تو دوران غیبت، جمال امام رو درک نمی کنیم. جمال امام زمانم ببینیم، اگه عظمت امام زمان رو درک نکرده باشیم، به درد امام زمان نمی خوریم. کمون که این همه آدم در دوران ائمه معصومین علیهم السلام دیدند و طرفی نبستن. حالا اینا رو گفتیم برای این که بگیم در دوران غیبت یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی و معرفتی با امام زمان و اهل بیت علیهم السلام این مجالسه. می‌فرمان این مجالس. سراغ امام صادق علیه السلام میری، آدرس این مجالس رو میده. امام باقر آدرس این مجالس رو، امام رضا علیه السلام آدرس این مجالس رو، موسی بن جعفر علیه السلام آدرس این مجالس، امیرالمؤمنین آدرس این مجالس. هر جا میری میبینی آدرس این مجالس رو دادن برای دوران آخر الزمان مخصوصا. خب بعضی از علما که اصلا فرمودن که این مجالس محافل مستحب نیست، واجبه، برای این که برای یه عده اصلا انحصارا معرفت دین و معرفت امام در این محافل و مجالس اتفاق میفته. برای عموم مردم اینجوریه. چقدر مردم اهل درس خوندن و مطالعه و اینا هستن. این محافل و مجالس به نام ابو عبدالله داره معارف دین و احکام شرعی و اموراتشون رو تأمین میکنه. پس واجبه. این که پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن اف بر مسلمانی که یک روز از هفتش رو اختصاص نده به یاد گرفتن امور دینیش، یعنی همین، حداقلش اینه یه جلسه هیئت بیان بشینیم معارف گوش بدیم. وگرنه پیغمبر فرموده اف بر هر مسلمانی. حالا اگه میتونی مطالعه بکنی که خیلی خوبه، میتونی کارهای دیگه بکنی خیلی خوبه، ولی هیچی جای مجالس رو نمیگیره، چون توش یه گوهری هست. این هم این نکته. دوران امام زمان اینقدر مردم بلوغ پیدا میکنن که هر کی هر جای عالم هست دوران ظهور حس میکنه در محضر امامه، امام داره او رو میبینه، اینقدر این ارتباط قوی میشه. الان ما اینجوری نیستیم. بذارید یه چند تا دونه از این نمونه هایی که اهل بیت علیهم السلام رو کردن و من بگم. صلوات بفرستید. اللهم صل در زمان امام صادق علیه السلام. یه شخصی اومد محضر امام صادق، از کوفه اومده بود. امام کجاست؟ مدینه. کوفه کجاست؟ عراق. این همه راه، اونم با اون طول سفرها، محب اهل بیت بوده، بالاخره شیعه امام صادق بوده، اومده اونجا امامو ببینه، عرض ارادت کنه محضر امام. میاد خدمت امام، دست امام میگیره ببوسه، امام دستش رو میکشه، میگه آقا من این همه رو اومدم اینجا دست شما رو ببوسم، عرض ارادت کنم. حضرت میفرمایند دستی که 2 سال پیش تو بازار مارفروشای کوفه به دست اون زن نامحرم زدی رو الان میخوای بزنی به دست من؟ این تکون میخوره. حالا قصه چی بوده؟ تو بازار مارفروشای کوفه 2 سال پیش این داشت میرفت، یه زن علویهی میوه خریده بود، دستش از زیر چادر عربیش بیرون بود، دستش بالاخره سفید بود، چاق بود، اینم نگاهش بود، افتاد به دست این زنه، تحریک شد، رفت دستشو گذاشت رو دست زنه، گفت خانم اینا رو چند خریدی؟ میوه رو کجا خریدی؟ امام بهش میگه 2 سال بعد، امام بهش میگه که میخواد متنبهش کنه. امام معلومه این توبه هم نکرده، ناراحت هم نشده، معرفتش هم نسبت به امام این نیست که من الان میرم محضر امام کل پروندم کف دست امام صادقه، همچین معرفتی نداشتن اینا. امام با یه همچین جماعتی خوب زندگی میکردن. یا یکی دیگه میاد محضر امام صادق علیه السلام، از دوستان و شیعان حضرت بوده، آقا میفرمایند داداشت کو؟ میگه آقا داداشم شما رو به امامت قبول نداره، خیلی هم آدم اهل تدین و تقواییه، از خدا میترسید که بیاد دیدن شما. منم بهش گفتم بیا بریم حالا ببینیم، شو پسر پیغمبر که هست، بیا بریم حالا شما اونجا. احتیاط کرد و گفت نه، حالا میرم اونجا میگن این تایید کرد ایشون رو به عنوان امام و نمیدونم فلان و از این توجیهاتی که گاهی بعضی از آدم ها دارن. حضرت فرمودن وقتی رفتی برادرتو دیدی بهش بگو که اون شب کنار نهر بلخ چرا از خدا نترسیدی؟ برای دیدن من از خدا ترسیدی؟ نیومدی؟ این مرد برگشت اومد به داداشش گفت که آقا رفتیم خدمت آقا امام صادق، آقا امام صادق سراغ تو رو گرفتن. سراغ منو؟ بله. چی گفتن؟ اینجوری فرمودن. این رنگش بود، گفت به والله قسم هیچ احدی از این ماجرا با خبر نبود و معلوم شد که امام بر حق ایشون. گفت قصه چی بوده؟ گفت قصه این بوده، ما داشتیم میرفتیم با یکی از دوستانمون به سفر، مسیر طولانی بود، کنار نهر بلخ اتراق کردیم، ایشون یک کنیزی داشت میخواست بره یه جایی برگرده، کنیز و امانت گذاشت پیش من، گفت این کنیز ما و اینا، این مواظب این چادر ما و این زندگی ما باش، ما بریم و برگردیم. رفت، من شیطان وسوسه‌ام کرد، رفتم تعدی کردم به این کنیز و احدی با خبر نبود از این اتفاق. امام میبینه شخصی اومد محضر دم منزل امام، کنیز امام اومد دم منزل، این دستشو گذاشت تو سینه این کنیز، یه لحظه نگاش افتاد مثلا حالا نستجیرو بالله. بعد امام از تو خونه داد زد که چیکار میکنی ای بی مادر؟ بعد حضرت فرمود شما فکر میکنید دیوارها مانع دیدن ماست؟ ببینید یک همچین معرفتی از امام، که امام هر کجای عالم است و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اعمال شما رو هم خدا میبینه، هم رسول خدا در همین لحظه میبینه، هم مؤمنون که اهل بیت علیهم السلام هستن، هم حتی فرمودن غیر از اهل بیت علیهم السلام بزرگان و عرفا هم کسانی هستن که میبینن. بله بوده در سیره علما و بعضی از چشم برزخی داشتن میدیدن، حقیقتها رو میدیدن، اعمال رو میدیدن، مرحوم های بهجت میدید، آقای بهاءالدینی میدید، حتی بعضی بزرگان و نزدیکتر ما اینا رو میدیدن، ما شاهد بودیم که میدیدن و یه جایی برای تربیت ما اظهار میکردن. بله خب عرضم اینه، اگه ما با یه همچین حالی وارد مجالس اهل بیت بشیم که امام احاطه داره، امام میدونه تو خونه چی کار کردی، چی گفتی، تو خیابون چی کار کردی، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، میدونه چی کاره ای، کل پرونده دستشه، اگه حواست به این مسئله باشه، وقتی میری زیارت، وقتی میای تو هیئت که مجلس اهل بیت، مجلس امام حسین، این نفس سرت پایینه، ذکر میگی، استغفار میکنی، با پشیمونی میای، توبه میکنی. اگه متوجه نباشیم، اون وقت ببین چه اتفاقی میفته. این که ما بدون توجه میایم، بدون اینکه خجالت بکشیم، بدون حال انکسار، بدون حال تقصیر، همینجوری سرمون میندازیم پایین، شنگول انگول با این اون حرف میزنیم، با موبایلمون ور میریم، بعدم میام هیئت یا جلو سینه میزنیم و اینا، این نشون میده ما معرفتی نداریم به اهل بیت. حواسمون نیست داریم میریم تو خونه اهل بیت، تو حرم اهل بیت. اینا ما رو دیدن. 2 سال پیش و امام صادق رو کرد برای این یارو. اینا برای اینکه ما تربیت بشیم، معرفت امام. وقت اگر چنین حس و حالی داشته باشیم رفقا، با این درک حضور بیایم هیئت، بریم زیارت، هر جلسه معرفت ما میره بالا، هر جلسه ما رو رشد میدن، چون مراقب اعمال و رفتار اون میشیم. وقت ببخشید که بعضی از ماها اینقدر غافلیم که حتی تو هیئت امام حسین هم دنبال جنگولک بازی هستیم، دنبال مسخره بازی هستیم، دنبال مسخره کردن این و اون هستیم، هوای هوس نفسمون رو میاریم پای منبر امام حسین. معرفت، اگر این معرفت رو پیدا کردیم، با این حال اومدیم هیئت، وصل میشیم. اگه این معرفت رو پیدا نکنیم، میایم، ممکن هم هست یه جای هیئت یه دفعه سیم وصل بشه، یه آهی، اشکی، ناله یا اینا، یه رگباری میزنه، بعد قطع میشه دوباره یه ساعت بعدش. چه چیزی و دوام الاتصال فل اتصال به خدمتک به ما میده، این فراز دعای کمیل، دوام اتصال به ما میده، معرفت، مراقبت. خب اینم از این نکته. و این معارف باید رو منبرا گفته بشه، تو سخنرانی ها گفته بشه، تو مدتاهی ها گفته بشه. ببخشید من دارم یه خورده بحث رو چشش میدم. ما الان یکی از مشکلات جدیمون این حیاات مذهبی هن. بعضی از منبری ها و بعضی از مدتاهان بزرگوار که با مطالعه حرف نمیزنن، با دقت حرف نمیزنن، محتواهای مناسب وجود نداره، اشعار معرفت نمیده به مردم، بعضی از منبرها محتواهاش معرفت نمیده به مردم، بلکه بعضن گمراه میکنه مردمو. شماها که مستمعید باید فرهیخته باشید، باید با منبریتون، با مداحتون، هر جا میرید تو هر مجلس و محفلی، نمیگم بهانه گیر باشید، بشینید استفادتون رو بکنید، ولی اگر دیدید جای حرف نامناسبی زده میشه، با احترام بعدن بخواید که آقا این حرف چیه، با کسی جر و بحث نکنید، ولی ورود کنید. خیلی مهمه، این مجالس ما باید تطهیر بشه. پس هیئت ها باید اینا رو تو برنامه های خودشون بگنجونن. خیلی خوب، بحث قرآنمون مون دیگه برای جلسه آینده. شهدای ما، شما ببینید شهدا خودشون رو در محضر خدا میدیدن، در محضر امام زمان میدیدن. واقعا شهدا خودشون رو در محضر امام زمان میدیدن. حداقل اون موقعی که رنگ شهادت روشون میافتاد، تو اون مدت کاملا رفتارشون مشخص بود الهیه. از موقعی که دیگه توفیق شهادت نصیبشون میشد، شهدای ما ببینید چجوری زندگی میکردن. مراقب، همش مراقب. من داستانهای زندگی شهدا رو گفتم گهگداری. این شهید عزیزمون، شهید شایخ که تصویرشون هم اینجا هست، قبلنها تو جلسه های قدیم گفتم خاطرات زندگیش هم دوستان هیئت چاپ کردن، بخونید بخونید. چطور برای خدا یه جوان 19 ساله، طلبه 19 ساله‌ای که به چه مقامات معرفتی میرسه، پاشو جلو پدر مادرش دراز نمی کنه، جلوتر از پدر مادرش راه نمیره، موتور میخواسته بخره، باباش بهش میگه باشه، و بالاخره بعد از مدت‌ها براش موتور میخره و موتور سوار نمیشه. باباش میگه چرا موتور سوار نمیشه؟ میگه فتوای حضرت آقا اینه که کسی گواهی نامه نداشته باشه نباید سوار بشه. من نمیکنم این کار رو. ببین اصلا هوا و هوس تو این جوونه نیست، خودشو در محضر امام زمان میبینه. یه چند نفر از این دختر خانمایی که درس عربی ضعیف بودن میخواستن که ایشون تدریس عربی بکنه براشون، چقدر اصرار میکنن به مادر و پدر این شهید که ایشون قبول نمیکنه چون اینا دختر بودن، مجرد بودن، ایشون هم مجرد بوده، میگفته برن یه جای دیگه. بالاخره بعد اصرار خیلی زیاد که ایشون دیگه میپذیره، پدر بزرگوارشون میگفتن که ایشون میرفت اونور اتاق مینشست، این دخترها اینور اتاق، تا آخرم سرشو بالا نمی آورد، درسشو میداد میرفت. بعدم که آخر سر یه مبلغی بهشون دادن به خاطر هدیه نپذیرفت. خیلی خاطرات زندگی ایشون جالبه. این تازه شهیدی است که بعد از جنگ شهید شده، 18 سال پیش شهید شده ایشون. اینا رو الگوی، اینا در محضر خدا بودن. شهید حاج احمد کاظمی تو اتاقش موز براش میارن، موز براش میارن موز بخوره، میوه های مثلا فصل. ایشون میگه که به سربازا دادید، به بقیه دادید؟ میگن خب نه اینا مثلا برای بود. ایشون میگه نه پس منم نمیخورم. ببین شهید حاج ابراهیم همت از بس نمیتونسته برگرده منطقه زن و بچهشو ببینه، باباش میاد تو منطقه، زن و بچهش هم میاره، میگه که من زن و بچه تو آوردم، تو که نمیتونستی بیای، زن و بچه تو آوردم ببینی. بعد باباش میگه که این داشت میرفت بره سر صبحگاه جلسه چیزی بود یا برنامه سخنرانی کنه برای بچه‌ها، داشت بند پوتینش رو می‌بست، نگاه افتاد به پوتینش، دیدم که خیلی کهنه است این پوتینا، اصلا خیلی زایه. گفتم بابا جون مگه دولت به شما پوتین نمیده؟ هیچی نگفت و رفت. گفت من یه صحبتی دارم، برمیگردم خدمت شما برای بدرقتون. یه لبخندی زد. یکی دیگه از بچه‌های گردان که اونجا بود بهش گفتم آقا جون مگه دولت به شما امکانات نمیده؟ پوتین ندارید مگه بدید به ایشون؟ فرمانده لشکره این پوتین، پاره کهنه مثلا پوشیده، این پوتین چه وضعیه آخه؟ این بنده خدا میگه آقا به خدا ما گفتیم، انقدر با حاج ابراهیم گفتیم که قبول نمیکنه. میگه من باید مثل بقیه بسیجی ها باشم، اگه همه کفش نو دارن منم میگیرم. بعد میرم زیر آفتاب وای میساد، همه آفتاب میخوردن داغ میشدن، حاج ابراهیم هم زیر آفتاب داغ حرف میزد مثل بقیه. وقت آدم الان میشنوه که نماینده های مجلس ما نمیدونم 1500 تا واکسن بیاد براشون بپذیرن، بعد رو فشار افکار عمومی مثلا برگردونن، حالا بازم خدا پدرشون رو بیامرزه که برگردوندن، یا سر اون ماشین های دناپلاسشون که 600 میلیون تو بازار آزاد با تسهیلات دولتی و اقساط و اینا 300 میلیون اینا این ماشین، آیا واقعا مردم همه میتونن این همچین ماشینی داشته باشن؟ این ویژه خاری ها، این رفتارهای طاغوتی، اینا سیره شهدا نیست، اینا سیره کسانی که خودشون در محضر امام میدونن نیست. واقعا مردم به این مجلس انقلابی امید بستن و امیدوارم این مجلس خراب نکنه. هر چی هست اول برای مردم، اگه مشکل مردم حل نشده شما مثل بقیه، مثل ضعیفترین مردم زندگی کنید. سیره امیرالمومنین اینه، نه اینکه تازه نماینده بیاد بیرون بگه که آقا دناپلاس چی، ما شاسی بلند میخوایم، میخوایم بریم سر بزنیم به محرومین، اونجا نمیشه با ماشین های معمولی بریم. عجب عجب، این سیره اهل بیت نیست. وقتی خودمون رو در محضر ولی خدا ندیدیم، در محضر امام معصوم ندیدیم، اون وقتی همچه اتفاقاتی هم میفته. امیدوارم هدایت بشیم، امیدوارم مسیر درست رو انتخاب بکنیم. انشالله مجلسیای ما امید محرومین و مستضعفین رو ناامید نکنن، واقعا بیان پای کار حل مشکلات مردم. من از این مجمع نمایندگان استان هم درخواست میکنم که واقعا نشون بدن که انقلابی هن، نشون بدن که دغدغه مستضعفین و محرومین رو دارن، تو این مسائل مردم واقعا دارن نگاه میکنن. مردم الان تو مایحتاج اولیه زندگیشون موندن، وقتی دفعه خبرش میاد بیرون 1500 تا واکسن برای مجلسیا، ماشین فلان برای مجلسیا با فلان قیمت، مردم چی میگن اون وقت؟ به چه دلیل این آقا باید یه همچین امتیازاتی داشته باشه؟ امیرالمومنین فرمود من مثل اضعف مردم دارم زندگی میکنم، ضعیفترین مردم، تو نماینده مردمی باید مثل مردم، معمول مردم لاغر زندگی کن. مردم نمیگن مثل امیرالمومنین زندگی کن، اصلا هیچکی نمیتونه، مثل معمول مردم زندگی کن. خدا انشالله به همتون خیر بده. ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام هست و وقت ببینید وقتی کسی برای خدا زندگی نکنه، همسر امام حسن مجتبی است، معاویه بهش پیام میده میگه که تو اگر که حسن ابن علی رو به قتل برسونی، ما تو رو به عقد یزید در میاریم، یزید بعد از من میشه حاکم جامعه، تو میشی ملکه، الانم ولی عهده. وسوسه میکنه، این جعده یا جعده دختر اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس که چقدر خون کرد به دل امیرالمومنین، صفین نتیجه خیانت‌های بخشش، نتیجه خیانت‌های او بود. در هر مسئله اتفاق می‌افتاد بر امیرالمومنین دست اشعث پیدا بود. پسرش تو کربلا اومد تو گودال قتلگاه محمد ابن اشعث، و کسی بود که نیزه فرو کرد تو گلوی امام حسین، و این دخترش هم زهر داد. اصلا خانواده خبیث. خدا انشالله به حق امام حسن به هممون امشب توفیق بده که اهل معرفت بشیم. آدم معرفت که نشته باشه، یزید و بر امام حسن ترجیح میده. این زندگی معمولی امام حسن رو کنار امام نمیتونه تحمل کنه، میخواد بره کنار یزید با اون زرق و برق و زندگیش. ببینید معرفت که نباشه اینه. یه شاعر یه به نام وصال شیرازی، وصال خیلی مینوشت و میخوند، از علما و عرفا و ادبای شیعه است، فقط 67 بار قرآن رو با دست نوشت با خطوط مختلف، چشاش ضعیف شد دیگه نمیتونست ببینه. رفت پیش طبیب و طبیب گفت من میتونم درمانت کنم به شرط این که دیگه بعد از این که چشات خوب شد نه بخونی نه بنویسی. آدمی که کارش اینه میتونه؟ اینم بالاخره درمان شد، و بعد از این که درمان شد دوباره شروع کرد به نوشتن و خوندن، این دفعه به کلی نابینا شد، متأثر شد، مضطر شد، گریه می کرد. یه مناجاتی کرد به اهل بیت، خوابید شب در عالم رؤیا وجود نازنین رسول اکرم صلوات الله علیه و زیارت کرد. آقا بهش فرمودن وصال نمیخوای شعر بگی برای حسن و حسین ما؟ اگه شعر بگی خدا چشاتو شفا میده. تو خواب تصمیم گرفت شعر بگی، هر کی هر کاری میتونه. میدونیم چی شد؟ گفت بله یا رسول الله. چشم، همون لحظه وجود نازنین بی بی دو عالم رو دید که جلو اومدن. بی بی فرمودن که وصال اگه خواستی شعر مرسی بگی اول برا حسنم بگو. اول برای حسنم، حسنم مظلومه، غریبه، قربون امام حسن بریم. الان بگو ابی نداره که الهی من فدای امام حسن مجتبی بشم. آجون قربون شما بریم به ابی انت و امی و نفسی. آجون کمکمون کن اهل معرفت بشیم. صبح بیدار شد، اومد از اتاقش بیرون، دست میکشید به دیوار، چشاش نمیدید که میخواست بره، شروع کرد این ابیات رو گفتن. از تاب رفت تشت لب
لكن وانت اشراز خون جگر باغ لالکن. همین که این مصرع دومو گفت چشماش بینا شد، شروع کرد گریه کردن. ما بقیه این ابیاتو در بینایی گفت. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را توهیز خون دل چند سالگن. لحظات آخر شد، همه برادرها خواهرها اومدن دور امام حسن گریه میکرد. ابی عبدالله اینقدر گریه کرد محاسنش خیس شد، اشکا میچکید، چشما قرمز، کاسه خون. عرض داشت داداش غارت زده به کسی نمیگن که اموالشو برده باشن، غارت زده منم که بی برادر شدم. روزه من این جمله است، ایام شهادت حضرت رقیم است. ابی عبدالله نشست کنار این بدن، سر و آورد مقابل صورت برادر، سر و گذاشت رو سینه، های های گریه میکرد. امام حسن فرمود داداش گریه نکن، گریه نکن، من دارم میرم، اما خیالم راحت، بعد من زن و بچم دست تو میفته. داداش دست عباسم، این همه کس و کار دارم، خیالم راحت. لا یوم که یوم که یابا کجا میخوای بری؟ دو نفر فقط سر ابی عبدالله تو بغلشون بوده، لحظه جون دادن. یکی امام حسن بوده سر تو بغل امام حسن، یکی هم سه سالش رو غیه بود، اما این سر کجا، اون سر کجا، این سر سالم تو بدن تو بغل امام حسن. اما یه وقت نگاه کردین دختر صدا زد، بابا مگه نگفته بودی دیگه محاسن تو خضاب نمی کنی؟ من الذی خضب گفت ما، انشالله کربلا، انشالله مدینه، انشالله حرم بی بی. از جان جزدی سلام و بگو، انشالله دست جمعی تو حرمش بگیم. السلام و